رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المشرمين. قال الله العظيم في كتابه: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. وعده دادم بخواست خداوند امروز درباره مسئله تجسم اعمال صحبت کنم. این یک مبحثی است که هم جنبه علمی مهم دارد و هم جنبه دینی مهم دارد، و در گذشته برای اینکه دانش بشر به حقایق این عالم به قدر امروز آشنا نبود، نمی توانستند معنی آیات و معنی روایاتی که در این باره رسیده است درک کنند. حالا برای اینکه منطق دیروز برای شما روشن بشود، عرض می کنم در فلسفه دیروز یک منطقی وجود داشت به نام جواهر و اعراض، موجوداتی که قائم به ذات خود بودند اونها را جواهر می گفتند، و موجوداتی که قائم به جوهر بودند اونها را اعراض می گفتند. و بحث جوهر و اعراض یک بحث بسیار وسیع و دامنه داری است در کتب فلسفه دیروز. نتیجه این بحث این بود که اون چه در خارج وجود دارد جوهر موجودات است، و الا اعراض خودشون قیام به ذات ندارند و قائم به جواهرند. مثلا ملاحظه کنید هوا یک جوهر است، این جوهر در فضا پر است، اما وقتی یک نفر آدمی سخن میگوید هوا کیفیتش به هم میخورد. میگفتند به هم ریختن کیفیت هوا به نام سخن عرض است، و این عرض قرار ندارد. الان من صحبت میکنم هوا موج بر میدارد و در لحظه تمام می شود، بعد شما صحبت می کنید هوا موج بر می دارد و در لحظه تمام می شود. این یک بحث فلسفی دیروز بود که می گفتن اعراض قائم به جواهر است، موجوداتی که جوهرن سر پای خود ایستادن، و موجوداتی که اعراضند قائم به جوهرند و سر پای خود نیستند. حالا البته این مطلب مثال خیلی زیاد داره، در باب اعراض کمیت کیفیت. مثلا فکر میکردن گل یاس جوهر است، ولی بوی گل یاس اعراض است. فکر می کردن خود گل قرمز جوهر است، اما رنگ برگ ها عرض است. و بر اساس جواهر و اعراض کتاب ها نوشتن، درس ها دادن، بحث ها کردن، و این بحث جواهر و اعراض در فلسفه دیروز اینقدر مهم بود که حتی بسیاری از محدثین و فقها که به ظواهر آیات و اخبار خیلی اهمیت میدادند، در بحث جوهر و عرض کمیتشون لنگ شد. یعنی اونام تحت تأثیر قرار گرفتن و اونام امضا کردن به این که بحث جوهر و عرض قبول است. حالا اینو نمیخوام صحبت کنم، برای اینکه یه فصل خالص علمی دیروز است و زیاد به درد جامعه نمیخورد و مبتلا به هم نیست. اما علت این که بحث کردم برای این بود که قرآن و روایات میگوید مردم در قیامت اعمال خود رو میبینند و تو ذهن تمام مردم مسئله تجسم عمل هست. بعدم میگن اعمال مردم سنجیده میشود، میزان در قیامت هست، وسیله سنجش هست، محاسبه دقیق هست، حتی در اعمال مثقال ذره هم حساب دارد. اون وقت این بحث وقتی خواستن از آیات و روایات پیاده کنن، گیر بحث جواهر و اعراض افتادن. گفتن خب آقا اعراض خودش که قائم به ذات نیست، یک نفر دروغ گفته. دروغ یعنی زبانش موجی را در هوا ایجاد کرد، گفت فلانی دزد است. هم دروغ گفت هم تهمت زد، دو گناه بزرگ. اما آقا این دروغی که گفت، یک موجی در هوا ایجاد شد، موج عرض است، عرض قائم به جوهر هواست، عرض خودش استقلال نداره، هوا جوهر سیاله، وضع عرض به هم میخوره، پس بنابراین دروغ نمیمونه و در قیامت نمیاد. گفتن خب پس این آیات و اخبار چه بکنیم؟ آمدن تعبیر کردن، دگرگون کردن، معانی مختلف براش گفتن. اونم چیا؟ علماء بسیار بزرگ و شخصیت های نامی و عالی‌قدر. و بعد گفتن خود این که در قیامت حساب مردم میرسد یعنی که پس چی رو محاسبه میکنن؟ آمدن گفتن ممکن است توزیم مربوط به نامه عمل باشد. آمدن گفتن ممکن میزان نه میزان عمل، میزان ارزش مردم به عنوان عمل. و لذا ما الان میبینیم در محیط یک نفر آدمی رو میگن خیلی وزن دارد، در یک محیط علمی یکی خیلی ملاست میگن خیلی وزن دارد، یکی سوادی ندارد میگن وزنی نداره. خب وزن علمی که با ترازو سنجیده نمیشود. گفتن این وزنی رو که میگن مراد وزن و ارزش معنوی نیکوکار است و بی وزنی و بی ارزشی مردم بدکار. چرا این حرفا رو زدن؟ برای این که دیدن اگر بخوان بگن خود عمل مجسم میشه، عمل عرضه و عرض وجود ثابت و پا بر جا نداره. ولی در این حال اعتراف کردن به این که این مسائل در اخبار و روایات هست. مثلا یک بیانی را مرحوم مجلسی رضوان الله علیه از شیخ بهاءالدین، شیخ بهائی قدس سره، مرحوم مجلسی از او نقل میکنه، میگه قال الشیخ البهائی قدس الله روحه، تجسم الاعمال في النشأة الاخروية قد ورد في احادیث متکثره من طرق المخالف والمعالف. میگه خیلی اخبار آمده هم از طریق عامه هم از طریق خاصه که اعمال در قیامت مجسم میشه. و بعد میگه وقد روا اصحابنا از طریق خود ما روایت شده از قیس ابن عاصم که گفت وفدت مع جماعه من بنی تمیم علی النبی، گفت من با یک عده بنی تمیم آمدیم حضور پیغمبر، در محضرش نشستیم. آقای قیس گفت یا نبی الله ما موعظه کن، موعظه این که به نفع ما باشد، کار ما در بیابونها، ما کمتر میتونیم درک محضر شما را بکنیم. حضرت فرمود یا قیس انما العز ولا و انما الحیات موتا و انما الدنیا آخره. با عزت ذلت، با حیات مرگ، با دنیا آخرت. ولی کل شیء حسیبا، یک حسابگر دقیقی تمام دقائق رو محاسبه داره. و ان لکل اجر کتابا، هر مقدری مقرری دارد. لا بد لک یا قیس، ای قیس مجبوری من قرین یطفن معک، یه رفیقی با تو دفن میشه و هو حی و انت میت، او زنده است و تو مرده. فان کان کریما اکرمک، اگر اون رفیقت بزرگ و کریم باشد تو رو اکرام میکنه. و این کان لئیما اسلمک، اگر پست باشد تو را رها میکند. ثم لا یحشر الا معک، اون رفیقت با خود تو محشور میشود. ولا تحشر الا معه، تو هم جز با او محشور نمیشوی. ولا تسأل الا اه، تو فقط از اون رفیق پرسیده میشوی. فلا تجعله الا صالحا، رفیق تو خوب کن و درست انتخاب کن. فانه ان صلحا آنست به، اگر اون رفیقت خوب باشه تو به اون مأنوس میشی. و ان فسد لا تستوحش الا من و هو منک، گفت اگر چنون چه بد باشد تو فقط از اون رفیق خودت خواهدی و اون عملت، عمل خوب رفیق خوب توست، عمل بد رفیق بد توست. شیخ بهایی میگه این یه روایت، خیلی روایت، این صاف میگه عمل مجسمه. چه روایت کرد؟ اما علم اون روز نه شیخ بهایی، نه سید مرتضی، نه سید رضی، نه شیخ مفید، نه دیگر دانشمندان اصلا نمیتونستن تصور کنن که عمل و عرض چطور میشه. حتی عجیبه به نظر من آقا به قدری بهتا بر این حرف، از مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه، مرحوم مجلسی در مقابل تئوری های فلاسفه به اتکای آیات و اخبار خیلی استاده، ولی من نمیدونم چطور شده اینجا مرحوم مجلسی هم سپر انداخته و اصلا نمیتواند شخصیت روایت رو به متنش قائل بشه. میگه اقول القول به استحالت انقلاب الجوهر عرضن والعرض جوهرن فی تلک النشأه مع القول به امکانها فی النشأت الاخره قریب من السفسته. میگه تو فلسفه میگن تو دنیا جوهر عرض نمیشه، عرض جوهر نمیشه، موج هوا نمیشه، هوا موج نمیشه، ولی در آخرت میشه. میگن نمیشه که نمیشه، هر دو جا نمیشه. اون وقت بعد میگوید این شبیه به سفسطه است، زیرا اذ نشأت الآخرة لیست الا مثل تلک النشأة و تخلل الموت والاحیاء بینهما لا یسلق ان یسیر منشأ لامثال ذلک. آخرت هم یه جهانیست مثل دنیا، مرگ و حیاتی فاصله بشه انقلاب یک اصل علمی نمیشه، در حالی که شما زنده شدنی تو این عالم رو با حیات قیامت چقدر فرق داره. در هر حال مرحوم میتی هم در مقابل این که عرض چیزیست غیر قائم به ذات، چیزی نیست، کیفیت هرچی هست جوهره، اونم تو این کار مونده. باور کنید آقایان، دو تا مطلب رو اینجا در آغاز اجمالا میگم. مطلب اول اینه پیشرفت علوم طبیعی و مخصوصا مسئله فیزیک، اول حرف لاوازیه و بعد فرضیه اینشتین و بعد هم عمل کردن رو فرضیه و تبدیل ماده به نیرو، اینقدر به بحث تجسم اعمال کمک کرده که اصلا نمیتونیم بگیم اعمال مجسم نمیشه، مجبوریم بگیم، به قدرت علمی مجبوریم بگیم. این یه مطلب. یه مطلبم اگر خواستید یه وقت بفهمید قرآن چطور معجزه علمی دارد، یک معجزه علمی قرآن اینجا آیاتشو میخونم، اخبارشم انشاءالله میخونم، که بدونید قرآن و اخبار تصریح کرده به این که اعمال مردم باقیه. حالا بیان امروز چیه؟ اولا فاتحه جوهر و عرض رو در فلسفه و فیزیک امروز خوندن. اینقدر مباحث رو افلاطون، ارسطو، بوعلی، خواجه گفتن، دست گفتن، چرت بوده، پرت بوده، یاده بوده که الان مثل دو تا چهار تا دروغش مسلم. یکیش فرضیه بطلمیوس، قرنها در دنیا عقیده این بود مرکز عالم کره زمینه، زمین مثل حباب کوچیکه پیاده، یه حباب بزرگتر دورش هوا، یه حباب بزرگتر دورش آتش، یه حباب بزرگتر دورش ماه، بالاتر بالاتر تا محدد الجهات و فلک اطلس. فلک اطلس چی؟ فراخنایست عالم طبیعت. زمین ما هم یه جرقیست در کهکشان ما. و تازه نیوزویک سه سال قبل نوشت کهکشان روی کهکشان تشت دادن پنج تا، که کهکشان ما مثل یک خالی در لبه کهکشان دومه. اون وقت تازه کهکشان ما میلیون ها و میلیارد ها ستاره و آفتاب، زمین ما یکیشه. خیال کردن زمین ما تخم دو زرده کرده، مرکز عالم تمام کیهان زمینه. آقا درس گفتن، دست گفتن، قال کردن، کتاب نوشتن، خط نوشتن، دروغ دروغ. فکر میکردن ستاره ها مثل گل میخیست نقره‌ای به تاق آسمان کوبیدن. قرآن آمد گفت کلان فی فلک یسبحون، اینا تو فراخنای طبیعت در مدار خودشون شناورن. این یاوه ها چیه؟ یکی از جایی که از بین رفت چیزای زیاد از بین رفته. یکی مثلا میگفتن عناصر بسیطه چهار تاست، آب، آتش، هوا، خاک. حالا معلوم شد بلا آب عنصر بسیط نیست، آتش عنصر بسیط نیست، خاک عنصر بسیط نیست، اینا تو عنصر نیستن. 110 تا عنصر سال پیدا کردن بسیط. اصل مطلب به هم خورد. یکی از چیزایی هم که به هم خورد موضوع جوهر و عرض. این موجود جوهر قائم به ذات، این موجود عرض قائم به جوهر، اینا چی؟ اصلا آمدن یه حرفی زد لاوازیه. اینو یه خورده به اصطلاح دندون رو جگر بذارید، اگه یه ذره سخته من یه تیکه های ساده ساده شو انتخاب کردم. اینو دقت بکنید، میتونید اگه توجه کنید مطلب رو بفهمید، ولی بعد نتونید بیان کنید، اما مطلب رو میفهمید. اما مسئله لاوازیه اول زنگ اینه، میگه به سال 775 لاوازیه شیلیست نابغه فرانسوی حقیقتی را اعلام کرد که کاملا تازگی داشت. قبلا تصور می کردن هیزمی که در اتاق می سوزانند تبدیل به یک جرم لطیف بی‌وزن که آتش است شده و اندکی دود از اون برخواسته متفرق و معدوم گشته است. تنها باقی مانده سوخته هیزم مختصر خاکستر ته اجاق است. این دامن هیزمی که سوزوندیم چطور شد؟ هیزم چطور شد؟ گفتن یه مقدار شعله بیوز بود، یه خوردم دود و بخار بود، رفت اینم خاکسترش بود، نیم سوی خاکستر. همین این گفتم. بعد لاوازیه ثابت کرد چنین نیست، حرارت بیوز نابود شد، دود نابود شد، اینا نیست. لاوازیه ثابت کرد که چنین نیست، اجرام از بین رفتنی نیستند، حاصل جمع اوزان اجسامی که در یک فعل و انفعال شیمیایی یا حیاتی دارد و خارج می شود از دو طرف مساوی فعل و انفعال های شیمیایی و پدیده های فیزیکی و آثار حیاتی است. نه چیزی را معدوم می کند، نه بر وزن عالم مقصقالی می افزاید. عالم از لحاظ جرم یا به عرف ما از لحاظ وزن ثابت است، ولی صورتها در حال تکوین و فنا می باشد. معنیش چیه؟ معنیش گفت این دامن هیزم همون دامنه، هیچ چی نیست، شکلش عوض میشه. این شعله ای که از تو چوب در میاد اون نوریست که درخت 20 سال تو جنگل از آفتاب گرفته و مثل باتری که شارژ میشه، باتری رو تو چراغ بر خیابون چراغ بر و ناصرینگه شارژ میکنی، چراغش تو گردن همدان روشنه، که همون برق اینجا شارژ کرده اونجا استفاده کرد. این آفتاب با برگ سبز نور رو میگیره، خودشو شارژ میکنه، هی شارژ میکنه، هی شارژ میکنه، میره دید که علم کردی این ذخیره نور آفتاب سرمیه بیرون، هم جایی نمیره، رنگش عوض میشه، شکلش عوض میشه. اون وقت میگه اگر پنجامن هیزم اووردی علم زدی خاکستر، به علاوه مقدار آبی که از تایی هیزم رفت، به علاوه مقدار بخار آب، به علاوه مقدار گاز، به علاوه مقدار کربن، به علاوه مقدار آتش و نور، مساوی است با همون 70 من، نه یک میلی گرم کم میشه نه زیاد، ماده به نیرو تبدیل میشه. اینو لاوازیه آمد گفت که الان تو دانشگاه ها میگن قانون لاوازیه. اون وقت در اینجا یه نکته بود، این نکته خیلی جالبه، به قدری جالبه که اگر من قبل از بیانش بگم به عقیده خودم از معجزات اسلام این کمک میکنه به اثبات یکی از معجزه های اینه. اینا ابتداعا قبول داشتن نیرو ماده، ماده انرژی، ماده یعنی اتم، انرژی یعنی قوه یعنی نیرو. این نیرو میگفتن یه رکن عالمی، مادن یه رکن عالم. انشتن آمد گفت نه آقا، ماده به نیرو تبدیل میشه، نیرو هم به ماده تبدیل میشه، علت دوام این کارگاه در حرکتی، این قلقله که از دنیا. حالا این عبارت هم با دقت گوشونید یه ذره مفصل تره، ولی خیلی ارزنده است برای بحث ما. در اواخر قرن 19 تکلیف فیزیکدانان دانشمند علوم روشن بود، دو چیز مجزا داشتن که سنگ و گل و و مصالح ساختمانی عالم به شمار می آمد. یکی جرم و دیگری نیرو، پرانتز ماده و انرژی. جرم به نظر آنان قابل استحاله بود. دانشمندان قرن 19 می گفتن جرم میشه عوض بشه ولی فنا نمیشه، همون لاوازیه می گفت. نیرو در نظر آنان نیز زوالی نمیافت، می گفتن نیرو هم از بین نمیره ولی ممکن بود از شکلی به شکل دیگر درآید. مثلا نیروی حرارت به شکل نور درآید ولی فانی نمیشود. تا قرن 19 هیچ دانشمندی رابطه میان جرم و نیرو قائل نبود. اونگاه که انشتن تحت فرمول ریاضی جرم و نیرو را یکی دانست، گفت ماده و نیرو یکیه و حتی مقدار انرژی حاصله از مقدار معینی جرم را نیز تعیین کرد. گفت یک گرم اورانیوم چقدر انرژی میده، اینو تعیین کرد. اون وقت در اینجا دیگر فاصله میان سنگ و گل بنای خلقت از میان رفت، مدلل شد که جرم، اینجا دقت کنید، مدلل شد که جرم انرژی متراکم است. این میکروفون الان مقابل من جرمه، نیم کیلو وزن داره ولی میگه این نیم کیلو فلز که به نظر جرم میاد و سنگین، نیرویش و هم سوار شده به شدت. خلاصه انشتن در موضوع ثابت کرد که جرم و نیرو را یکی دانست، مقدارشان تعیین کرد، ساختمان مدلل شد که جرم انرژی متراکم است و انرژی جرمیست با مجذور سرعت سین نور در حال جهش است. این یه جمله یه خود مشکله نمیگم دیگه. اونگاه هنوز، اینجا را دقت کنید، هنوز نیمه اول قرن بیستم سپری نشده بود که انفجار اتمی صحت فرضیه انشتن رو مدلل ساخت و از مقدار بسیار اندکی جرم یعنی اورانیوم چنون نیروی تولید گشت که وحشت و امید بشر را به هم آمیخت. انشتن عملا ثابت کرد که جرم و نیرو در حقیقت یکی هستند و هر کدام از اون دو تحت تأثیر نوامیس جهانی به یکدیگر تبدیل می شود، ماده به نیرو، نیرو به ماده. و در واقع ماده عبارت است از قوه متکاتف، چنانچه آب بخاری است متکاتف. بنابراین موجود اصلی چیزی جز نیرو نیست و قوه با مظاهر گوناگون ظهور می کند، مثل صوت، نور، حرارت. نبیدونم روشن شد. این میگه انرژی و قوه این ماده است، منطقه متراکم شده شده ماده، ولو بشه بالاتر بشه میشه انرژی. یه مثال بزنم خوب بفهمید، چون اینا مشکل خوب بفهمید. فندک گازی داری اینجا تو بازار، یه دونه لوله گاز میخوری، یه دونه لوله گازایی که فندک کور میکنی، تکون میدی، آب توش، آب وزن میداره، ماده است، بله ماده است. درشو بکن میگن گاز میپره، پخش میشه، نیست دیگه. این که آب بود، خیس بود، باید چکه بکنی، اما نه، پودر میشه، مثل پودر در فضا. ولی نمیذاری بپره، سر اون لوله مخزن رو میذاری به اون سوزن، به اصطلاح فندک فشار میاری، این مایه عبور میکنه میره تو فندک، میره پشت اون لوله مخصوص میمونه، تا فشار میاری سنگ جرقه میزنی این علو بگیره. این علو مال چیه؟ این علو مال همونه، اون داره میسوزه. پس این گاز چی داره میشه؟ داره میشه آتش. گاز ماده بود، بله وزن داره، بس تو ترازو بکش وزن. حالا چی میشه؟ شد انرژی. انرژی چیه؟ یعنی حرارت. خیلی فهمیده دیگه، خیلی روشن دیگه. لامپا نصف میکنی دو لیت نه حلبش نصف نفتی سنگین ریختی تو چراغ تیکنه روشن کردی. چطور شد؟ مشتعل شد، هی نور داد، اتاق روشن کرد. بعد از دو ساعت میای یه سانت نفت پایین، بعد از ده ساعت میای چهار سانت نفت پایین، بعد از بیس ساعت میای نفت همون شد، گرزت همون شد. نفت کجا رفت؟ ماده مبدل شد به نیرو. بنزین میریزی تو اتومبیل، بنزین ماده است، وزن داره، با کامیون میاره، میبینی میاره توی مخزن با جرقه شهر میسوزونه، تبدیلش میکنه به زور، کامیون چطور رو میبره؟ بنزین چطور شد؟ بنزین تبدیل شد به زور. زور چی؟ زور این که باشنو برد. اینا که دیگه خیلی ساده است، به همه میفهمن. پس ماده به نیرو تبدیل میشه. اون وقت حالا گاهی صنعت این کارو میکنه مثل اتومبیل، گاهی خود به خود این میشه. یه روز اشاره مختصری کردم اینجا، چون جاشه باز باید تکرار کنم که خوب فهمیده بشه مطلب. یه فلزیست بهش میگن رادیوم. یه مردی اینو پیدا کرد که شوهر مادام کوری بود، بعد مادام کوری هم دنبال کرد. آقا این یه فلز عجیبی، یه مفتول 6 سانتی شد. شب بذاری توی اتاق، پرده ها رو بندازی، تاریک، این روشنی داره. این چه روشن داره؟ این کجا روشنی؟ آقا جانشون به لب آمد که بفهمن روشنی این چیه. خلاص وزنش کردن، دیدن هرچی روشنی میده وزنش کم میشه. معلوم شد که این مادهی که هست به نام رادیوم، ماده داره تبدیل به انرژی میشه. یعنی اتمها خود به خود رادیو اکتیف میشه، منفجر میشه، پخش میشه. اینقدر نور میده 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 میده، هی وجودش کم میشه کم میشه کم میشه کم میشه کم میشه کم میشه که تموم میشه. نیرو مبدل میشه به ماده، یعنی ماده مبدل میشه به نیرو. این مثال خیلی روشن و واضح که تو کتابا نوشته. و الانم که میگن اشعه اتمی برای درمان سرطان مفیده و قده سرطانی رو متوقف میکنه، به همون جهتی مریض محترمی بود مبتلا به سرطان بود، مفتول رادیوم گذاشته بودن تو بدنش که اشعه این اون قده سرطانی رو جلوگیری کنه. پس ماده مبدل میشه به نیرو، لازمش کم میشه. این امر خیلی روشن و طبیعی. اون وقت درباره این که حالا نیروها چیا هست، نیروها رو مختلفه، میگن نیروی مکانیکیه، نیروی حرارت، نیروی الکتریسته، نیروی اتمی هسته. من اینا نمیخوام بحث کنم، اما به هر حال ماده مبدل میشه به نیرو. و نیرو جاییه. و حالا چرا گفتن این منطق معجزه قرآن؟ اخباره از این جهت ماده به نیرو مبدل شدن که شب و روز میبینی فندک جیبت ماده به نیرو مبدل شدن. اما نیرو به ماده متوجه بشه مبدل بشه، انشتان آمده گفته همین رو متراکم میکنن میشه ماده. الان میگن در چشمه خورشید آهن به صورت پودره از شدت حرارت. همین آهن در محیط دیگر که درجه حرارت بد باشه نرم، بعد سفتر میشه، سفتر میشه، سرد شد، متراکم شدنه. همینه. این علت دوام جریان داره. در باب آفتاب، آفتاب و یه روز اشاره کردم، آفتاب در هر دقیقه 250,000 تن تقریبی از وجود خودش طلا میکنه برای بچه هاش، یعنی بر مردم رو کره زمین. در هر دقیقه 250,000 تن. این چیه؟ ماده به نیرو تبدیل میشه. آفتاب نشستم گرم شد. گرم چیه؟ حرارت. حرارت کجا؟ حرارت آفتاب. آفتاب چطور حرارت میده؟ مادهش به نیرو مبدل میشه. مادهش چقدر؟ هر دقیقه 250,000 تنش ماده مبدل به نیرو میشه. اینا مثالای خیلی روشن. اگر این بحث رو فهمیدید، حالا اول اون حدیث مقدسی که معجزه است اینه، آمدن گفتن ماده اول اتمه، گفتن اتم چطور ناز شد، گفتن الکترون های آزاد متراکم شد، هسته اتم شد. چطور شد اینا متراکم شد؟ میگن نمیدون. پس اولین ماده الکترون بعد، حالا اخیراً یک فرضیه علمی در آمده که الکترون منزل دومه. اول انرژی خالص بوده، نور. اول نور بوده، نور متراکم شد مبدل به الکترون شد، الکترون متراکم شد هسته اتم شد، هسته اتم ها جمع شدن عالم شد. این عالم شد. اینه میگن اولین چیزی که هست بوده و هست شده نوره. قال رسول الله اول ما خلق الله النور، اول چیزی را که خدا آفرید نور است. لا اله الا الله، لا اله الا الله. تمام ما که اینجا نشستیم بر اساس فیزیک عالی امروز، تمام ما انرژی هستیم. همه نیرو یا ماده زاییده از نیروست. اون وقت نیروی اول چی بوده؟ میگن نور. اخبارم 14 قرن قبل گفت اول چیزی که خدا آفرید نور. این چه بسامی، این چه اوزامی، این چه روایاتی، این چه جهان بحتابری. حالا معلوم شد انرژی ماده تبدیل به نیرو میشه. این مقدار مقدمه رو گفتم، حالا بیاید وارد بحث بشیم رو عمل، رو کار. خود بحث و کار کتابا نوشتم. من فشرده باید بگم، من الان دارم حرف میزنم، حرف من عمله، حرف من نیروست. این نیرو از کجا میاد؟ این نیرو مال شام دیشب. شام دیشب چی بود؟ برنج بود، نان بود، گوشت بود، کره بود، پنیر بود، میوه بود، سیب بود. اینها بالاخره همه اول افطار با به اصطلاح باکشون رو بنزین گیری کردن. همه، حالا بعضی بنزین تیاره گرفتن، بعضی بنزین اتومبیل گرفتن، بعضی گازوئیل گرفتن، حالا هر چی. الان یه تقدیرین اول افطار بنزینگیری میکنید. این بنزینگیری یعنی قضا کنید. الان شما مشغول کارید، منم مشغول کار. مثل این که بنزین تو اتومبیل ریختی، مشغول کار بار میبره. بنزین توی موتور تلمبه آب ریختی، مشغول کار، آب میزنه بالا. بنزین تو موتور برق ریختی، مشغول داره دینامو میگردونه، برق تولید میکنه، کاره، کارام فرق میکنه. من از همون قضای دیشب دارم نیرو بیرون میدم سخن گفتن. شما هم دارید نیرو بیرون میدید گوش دادنه. این نیرو رو با سفارش از اروپا نیوردی، با امریکا نیوردی. این آبگوشت و نون و پنیر و سیب و گلابی و سبزی و تره جعفری و تمام این مواد، این مواد مبدل شده به نیروی سخن در من، به نیروی استماع در شما. پس الان تو این مجلس ما دارد ماده به نیرو تبدیل می شود، هم در وجود شما هم در وجود من، در همه. چقدر ماده داریم که میتونیم به نیرو تبدیل کنیم. باد چقدر میگیره؟ 10 لیتر، 40 لیتر. یه نصف بشقاب میخوری میگی سیر شدم. خب تو رمقی نداری، یه نیم ساعت که حرف بزنی چرتت میبره، یعنی موتورت پت پت میکنه. فهمیدی؟ خوشخوراکی؟ پهلوانی؟ 4 تا کلم کباب میخوری با 3 تا کباب اضافه؟ باشد بزرگ، بزرگ قدید خوب بندگیری میکنی. اون وقت گردن ها میره بالا، یه مرتبه وزنه یک خرواری رو بلند میکنی. به من بگو وزنه پیمنی رو بلند کن، وزنه رو بلند میکنه. اولیش که من وزنه رو بلند کنم، اون یه موجود دیگه، اون کامیون 10 تنه. ما مثل این تاکسی لقلقی ها هستیم، فرق داره قضیه، خیلی فرق داره. اما بناک علمی همه یکی، تمام تبدیل ما دست میده، تمام در تمام حرکات ماده به نیرو تبدیل میشه. همه منتها در استماع خیلی تبدیل نمیشه، در سخن خیلی تبدیل میشه. الان اندازه گرفتن 1 ساعت سخن به قدر 8 ساعت کار عادی، در سخن خیلی تبدیل میشه، در استماع کمتر. اما در یک کارای شدیده، یه تیکه روزنامه است بریدم، چند بار خبرگزارای دنیا مخابره کردن، گفتن یک زن عجیب فوق العاده در روسیه پیدا شده. اینایی که میگم برای اینه که فکرتون رو نزدیک کنم بگم دروغتون تو قیامت هست. اینو برای این دارم میگم. یک زن در اتحاد جماهیر شوروی کار عجیبی میکرده، این با نگاه ماده رو جابجا میکرده. یعنی چی؟ فیلم برداشتن، به تمام دنیا فیلمشو دادن. یک دونه میز میذاشتن، یک میزخوری بزرگ، 20 تا 30 تا گلابی، کپه و وسط رو هم سوار، جمع میشن دور میز، مردم زنه رو میارن، میگن اون نشون میدن اون گلابی سیومی رو از اون لاسیبا تکون بده، قلقل بده، ببرده رو بشکن. این میشینه مقابل میزخوری نگاه میکنه، امواج رو میفرسه، این امواج چشم میاد، هی نگاه هی نگاه، یهو گلابی تکون میخوره، یه نگاه گلابی رو از اون لابی رو میکشه، یه نگاه میاره میدازه رو میز، قلقل میبره میذاره تو باشقاب، ولی آقا میگه 3 ساعت طول میکشه. کارش که تمام شد وزنش میکنن، 7 کیلو 8 کیلو از بدنش کم شده. قبل از شروع میکشنش، بعد از شروع میکشن، 7 کیلو ماده کم شد، این همه انرژی داد. اون وقت خب دیگه تعجب میکنی، میگن لونا خود و موسا فرستادن تو کره ماه، اینجا از پایین با امواج را میدازن، یهو را افتاد، میاد لبه گودال، ممکنه بره، یهو با موش ترمز میکنن. یعنی چی؟ یعنی با نیرو، نیرو داره ماده رو را میبره تو کره ماه. این زنه نشسته با نیرو داره ماده رو جا به جا میکنه، منتظر چرا وقتی تب میکنن افراد لاغر میشن؟ تو خیال میکنی بدنی که تو رخت خواب مثل کوره میسوزه بنزین داره علو میگیره، نفت داره میسوزه، چی شده این انقدر داغه؟ تمام نیروی بدن تو داره میسوزه، این سوختته. وقتی تب برید شده یه مش استخوان، آگوشتا چی شد؟ پیها چی شد؟ عضلات چی شد؟ همه مبدل شد به نیرو. چه نیرو؟ دست میداشتی به لپم که آتش بود، مبدل شد به اون نیرو. پس ماده ها علت دوام داره به نیرو مبدل میشه، نه ماده جایی میره نه نیرو، همش باقی و برقراره. هیچی از عالم طبیعت فرار نمی کند. اگر بگویند در فلان منطقه 100 میلیارد بشکه نفت در عمق 2000 متری هست، وقتی در آوردن به قدر 100 میلیارد مشکه کره زمین سبک شد.
نه از این در آمده بوده بالا. تو الان لباس تو پوشیدی، بکش خود تو نگه 65 شلوار در بیده تو دوشه کلا رو بجید دیگه پاد باز خود تو بکشی باز میگه 65 من آقا اون وقت کتم تنم بود حالا زیر پا نی باشی نفتا اون وقت زیر خاک بود حالا بالا خاکی فرقی نمی کنه که اون وقت به صورت مایع بود زمین سبک شد.
نه
از زیر در آده بوده بالا. تو الان لباس تو پوشیدی بکش خود تو نگه 65 شلوار در بیده تو دوشه کلا رو بزید دیگه پاس باز خود تو بکشی باز میگه 65 من آقا اون وقت کتم تنم بود حالا زیر پا نی باشی نفتا اون وقت زیر خاک بود حالا بالا خاک خرق نمی کنه که اون وقت به صورت مایع بود ماده بود حالا به صورت نیرو شده تو فضا بلوه نه ماده جای میره نه نیرو. اینا رو که خوب اگه توجه کردی حالا چطور میشه اعمال ما؟ اعمال ما چیه؟ کار خوب وضو ذکر قرآن نماز پس اینجه الله اکبر متابولیسم بدن سوخت و سوز بدن در همین حرکت دست عوض این نیرو میخواد مگر بحث پارو کنه اتومبیل بی نیرو میگرده چه پس بگره این دیگه الله اکبر بحث پارو کنه اینجوری بکنه هم دو یکی اونم باطری میخواد اینم باطری میخواد این نیرو میخواد اینم نیرو الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم نیرو میخواد داره حرف میزنه الحمدلله رب العالمین چلو کبابا داره مصرف میشه مالک یوم الدین این داره مصرف میکنه تو نماز. اما یکی دیگه نشسته دفاش کدر فلان زندگی فلان قیاف فلان این هم داره مصرف میکنه اما او در فحش مصرف میکنه یعنی در گناه یعنی در گناه. یکی داره را میره طرف عیادت مریض نیرو مصرف میکند یکی هم داره میرود طرف قمارخانه اونم داره نیرو مصرف میکنه نهایت ربط او در نیرو قمارخانه است نهایت ربط این در نیرو مسجده مثل یه تاکسیش هدفش اینه مؤمن گفت برسونه به مجلس قرآن تاکسی دیگه هم مؤمن گفت نامؤمن گفت برسونه به مرکز گناه و فاحشه هم این بنزین میسوزونه هم اون بنزین میسوزونه ماشین بنزین میسوزونه میبره فاحشه خونه بره بنزین میسوزه مسجد هم بره بنزین میسوزه تو هم الله اکبر بگی نیرو مصرف میکنی فحش هم بگی نیرو مصرف میکنی عدد دوام نیرو در کار عدد دوام منتهای مراکب اگه نیرو تمام بشه بدل پیدا میکنه فانی میشه مثل همون مفتول رادیوم اینقدر گرفته میده تمام میشه تمام اگه نه مثل ماست هی نیرو تمام میشه باز باک و بنزین میگیرم باز غذا میخوره باز مشغول میشه باز غذا میخوره باز مشغول میشه پس بنابراین کار یعنی تبدیل ماده به نیرو اونم علم نه ماده جایی میری نه نیرو هر دو باقی و برقراره بنابراین ذکرها نمازها قرآنها عیادت مریضا عبادتها نصیحتها ذکرها لا اله الا الله تمام نیروس به فحش ها غیبت ها تهمت ها ناپاکی ها تمام نیروز دهد نه گناه جایی میرود به ثواب همه گم شده به نظر اما حسابش در دستگاه آفرینش منزله همه منزل اگر نیروز کار ببری به خوب هست نیرو به کار ببری بس اونم هست نیروی به کار نبری تشلیف نباشه خواب نیروی مزاجت به کار ببره نبری کار قلب ضربان خفیف خودشو داره عمل مال بدنت یا نشستی به حال مباح همطور که نشستی به اصطلاح همچون نگاه میکنم ماهی تو آب داره را میره، نگاه نه به نظر علمی نگاه کنیم، نگاه کن اینا کار مباهی همش نیرو مصرف میشه. اون وقت چجوریه؟ ببین چقدر حدیث عجیب صحبت کرده، ببین چقدر حدیث بحتا بر حرف زده که انسان وقتی که دقت میکند مبهوت میشود. عن النبی صلی الله علیه و آله قال يفتح للعبد يوم القيامة على كل يوم من أيام عمره 24 خزانة. میگه در روزای عمر آدم برای هر یه روز عمر آدم 24 تا خزینه نشونش میدن در قیامت. 24 به عدد 24 ساعت شبانه روز، 24 خزانه عدد ساعت لیل و نهار. فخزانتون یجدها مملو به نورا، یک خزینه رو باز میکنه میبینه مملو و از درخشندگی و نور و سرور است. فیناله عند مشاهدته من الفرح و سرور. میگه یک وجدی بهش دست میده که اگر اون وجد رو به اهل جهنم بدن از شدت هیجان چند دقیقه عذاب رو فراموش میکنن. ثم یفتح له خزانه اخرى، بعد یه خزانه دیگر رو براش باز میکنن. فیراها مظلمه منتنه مقرعه، میبینه این خزانه تاریک متعفن کوبنده. این خزائن گناهه. تو خیال میکنی دو به هم زدن گند نداره؟ تفتیل بود گند نمیده؟ فوکش متعفن نیست؟ میگه اون خزانه دوم اتن تاریک کوبنده. میگه به قدری گرفتار جزع میشه که اگر به اهل بهشت اونا میدادن یه مدتی از بدی نعیم جهنم رو فراموش، بهشت رو فراموش میکردن. میگه ثم یفتح له خزانتون اخرى، بعد یه خزینه سوم براش باز میشود. فارغه، نه نور توش نه ظلمت، لیس فیها ما یسوعه ولا ما یسوعه، نه چیزی داره خوشحالش کنی نه چیزی داره بدحالش کنی. و هیه ساعت اللتی نامتی ها، این اون ساعت خوابته، نه موج خوب داره نه موج بد داره. و اشتغلتی ها به شیء من مباهات دنیا، یک سری مباهی رو انجام کردی، نه کار خوبه نه کار بده. اون وقت تیناله القبر و الاسف، تأسف میخوره چرا حد اکثر استفاده خوب و از لحظات عمرم نکردن. ببینید تبدل ماده به نیرو در اونجا چجوره. میگه یک جا نور میبیند، یک جا تیزگی و ظلمت و عفونت میبیند، یه جا خالی که نیرویی به عنوان کار مصرف نشده است. این اعمالی که ما انجام میدیم یعنی وجود خودمون میدیم به کار. این قضاها جزء وجود ما میشه و این قضاهای جزء وجود ما مبدل میشه به این کار. لذا در قیامت از آدم ها میپرسند بدن در چرا پوسید؟ پوسیدن میدین چی؟ چطور تناب پوسیده میشه؟ تناب روز اول گرفتن انقدر قویه که 100 من 200 من بار رو میکنه بالا، بعد دیگه کم کم میپوسه، هی تدریجن انرژیش از دست میره، ضعیف میشه. هیزم شکن یک تنه گنده درخت چنار رو میذاره، اول تبر میذاره هیچ اثر نمیکنه، دوم سوم چهارم پنجم دهم سیوم میترسه. آقا ضربه سیومی خیلی کاری بود، بار 20 بار ضربه سیومی کاری بود. هر ضربه ای رو که دادن یه مقدار نیروی مقاومت چنار رو خوب کرد، ضربه سیوم دیگه طاقت نداشت، تموم شد. بدن ما در این کار میپوسه، ما که کار میکنیم یعنی از وجود خودمون میدیم، هی ضعیف میکنیم و باز با قضای بد دو مرتبه تقویت میکنیم. حالا وقت رو نگاه کردم، روز جمعه هم هست، یه قدری وقت داریم، یه چند تا حدیث باید براتون بخونم شاهد این مطلبه. احادیثش دعوت کند به فضیلت. الجنه دیان و ان دراسها سبحان الله و به حمده. پیغمبر میگه بهش زمینیست ناآباد، درختکاریش با اعمال شماست. سبحان الله لا اله الا الله، یعنی این نیرو باید مبدل به ماده، مبدل به نیروی عبادت میشود، در اونجا مجسم بشه به صورت درخت. ولذا ان النبی من قال لا اله الا الله قرصت له شجرتون فی الجنه. یه لا اله الا الله بگه بهش، در بهش براش درخت قرص میشه. اون وقت اینجا یه جمله‌ای داره، این جمله را دو تا جمله است، اینم بشنوید. پیغمبر نشسته بود گفت هر کی سبحان الله بگه درختی داراش قرص میشه، لا اله الا الله بگه درختی، الحمدلله بگه درختی. هی گفت، وقتی گفت، بعد یکی از اون حضار هر عرض کرد، فقال رجل من قریش یا رسول الله این شجرنا فی الجنه کثیر، ما خیلی لا اله الا الله. پیغمبر در جواب گفت نعم، ولکن یاکم ان ترسلو علیها نیرانن فتحرقوها. گفت خیلی گفتی، اما مواظب باش یا آتیش دنبالش نفرسی، درخت را آتش بزنی، زحمت ها بردار گره. و ذالک ان الله عز و جل، خدا در قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. کارای خوبتون رو خراب نکنید. خیلی سخت کارای خوبی آدم انجام بده، اینو تا آخر عمر نگه داره، گند کاری میکنه، مفتزه میکنه خود، خراب. اما یه روایت دیگه باز بگم که چطور عمل مجسمه. شاید تو این مارمزون به فکر دلجویی مردم باشه. قال ابو عبدالله علیه السلام از امام صادق از حدیث، اذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال. یک مرد با ایمان که در قیامت زنده می شود، یک مثالی، یک شبهی هم با خودش میاد، باش میاد. من قبره یقدمه امامه، جلو جلوش میاد. کلما رأى المؤمن حولا، وقتی افراد با ایمان دچار اضطراب میشن من احوال یوم القیامه، قال له المثال، اون مثالی که اومده جلوش، میگه لا تحزن ولا تفزح و ابشر بالسرور و الکرام من الله. میگه اون مثال بهش میگه قصه نخور، جزع نکن، بشارت با فراف لطف پروردگار. فلا یزال یبشره به سرور و کرامت من الله. میگه مرتب اون مثال هی مژده بهش میده فیض خدا را، حتی یقف بین یدی الله جل جلاله، به محضر حق می آید، فیحاسبه حسابا یسیرا، آسان حسابش کشیده می شود، و یأمر به الی الجنه، دستور داده میشه برد به اون نعیمی که خودش در دنیا تهیه کرده. والمثال امامه، این مثالم جلوشه. فیقول له المؤمن، اون آدم با ایمان میگه رحمت الله، مورد عنایت خدا باشی، نعم الخارج کنت معی من قبری، تو چه موجود خوبی بودی که از قبر من بیرون آمدی، مرتب با من هستی، و ما زلت تبشرونی به سرور و کرام، حتی رأیت ذلک، تا من به این نتیجم رسیدم. من انت، تو کی هستی؟ تو کی هستی که اینقدر قدم به قدم من رو بدرقه کردی و عنایت کردی؟ فیقول له، بهش میگه انا سرور الذی کنت ادخلته علی اخی المؤمن خلقنی الله من لأبشرک،
میگه من اون سرور و شادی هستم که تو قلب یه مسلمان وارد کردی، خدا منو از این سرور آفریده، منو دنبال تو گذاشته که به تو بشارت بدم. چه سروری؟ شب مارمزون یه بیوه زن پاشو برو منزلش برای این چند شبه، لخت برنج ببر، روغن ببر، غذا ببر، این بچه هاش خوشحال بشن، زن خوشحال بشه، این ذخیره قیامت هست. رحمی داری، ارحامی داری، بی بضاعتن، سستی نکن. پیغمبر در رمضان به صله رحم خیلی تاکید کرده، برو اینها رو شاد کن، خوشحال کن. خوشحال کردن فقیر کمک کردن است، خوشحال کردن مدیون دینش رو دادن است، خوشحال کردن یک گرفتار گره گشایی اوست، خوشحال کردن یک متهم دفاع کردن از اوست. هر کدامتون قادرید یک دلی را خوشحال کنید. امام صادق میگه اون نیروی را که برای خوشحال کردن به کار میبرید در قیامت به صورت یک بشریست، به تو کمک خواهد کرد. بنابراین آیات و اخبار میگه اعمال ما هست، نیرو از بین نمیره. چند تا آیه رو میخونم عرض امروز تمام، شاهداش هم میگم، شم محل میشن میگم، آیات خیلیه، من فقط چند تا رو ضبط کردم که برو ببین نفس قرآن میگه اعمالت مجسمی. من نباید بگم این معجزه است در روزگاری که تمام فلاسفه میگفتن اعراض قائم و ذات نیست، نابود میشه. اسلام آمد گفت نیمه، حالا در دنیا دارن اینو میگن. و عظیم و صلاح و آت و زکاه، اقامه نماز کنید، زکات بدید. و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، هر کار خوبی که در دنیا بکنید میبینید اونجا پیش خدا هست، این عملتو میبینید. دوم، فقرأوا ما تیسر منه، به قدری که قدرت دارید قرآن بخونید. و عظیم الصلاح و آتو الزکاه و اقرضوا الله قرضا حسنا، به مردم قرض بدید. و ما تقدمو لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. آیه سوم، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، در قیامت تمام خوبیایی که آدم کرده حاضر و موجود میبینه. و ما عملت من سوء، بدیاشو میبینه، همش حاضره. نیروی ماده تبدیل شده به نیرو عمل هست اونجا هست. سوره 3 آیه 30، و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، کارا همه حاضره. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، روز قیامت مردم نگاه میکنن به کاراشون، نگاه میکنه، این دروغشو میبینه، انفاقشم میبینه، فحششو میبینه، نمازشم میبینه. این نیروها مجسم شده، تبدل نیرو به ماده. میگه یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، میبینه. سوره 78 آیه 40، آیه دیگه میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کی به قدر مثقال ذره خوب کنه میبینه. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هر کی به قدر مثقال ذره بد کنه میبینه. پس بنابراین قرآن به ما میگوید اعمال ما ثبتی، اعمال ما ثبتی، اعمال ما هست. حالا یه بحث دیگه از اینجا، اینو تصمیم نگرفتم هنوز صحبت کنم، دلم میخواد صحبت کنم اما میترسم قدری مشکل باشه، نقطه هضم سخت باشه، در باب این که آیا نیت هم از گروه انرژی و نیروی مادی یا مجرده روح مجرد، این چه جوره؟ نیت نماز مثل خود نمازه، مثل رکوع و سجوده، یا نیت عمل روحه؟ آیا نیت عبارت از متابولیزم بدن بالا رفتن در ناحیه مغز فکر کردنه، یا یک عمل مجردیست که نیروی کره و برنج و روغن نمیخواد؟ این خود کتب علمی دعواست، الان دعواست. روایات میگه نیت المؤمن خیر من عمله، نیت از عمل بهتره. من الان فکرشو بکنم، ببینم اگر میتونم این بحث خیلی سنگین رو از عهدم بیاد به زبان متناسب با منبر پیاده کنم، انشاءالله بحثشو میکنم، و اگر نشد دیگه از اون بحث حرف نظر میکنم، به بحثای دیگر معاد میپردازیم و انشاءالله امیدوارم من حیث المجموع بحث آموزنده باشد، مشبق مردم به پاکی باشد، صارف مردم از انحراف و ناپاکی باشد انشاءالله. روز جمعه است، ذکر مصیبتی بکنیم. اما قبل از اینم که ذکر مصیبت کنم، از شرکت جناب آقای اثار استفاده کنم و یه جمله رو تذکر بدم، ولو روز قبل تذکر دادم در باب مسئله گذرنامه که بناست به حاجی ها بدن یه جوری بشه آبروی اسلام محفوظ باشه، آبروی ایران محفوظ باشه، دم بهداری وضع مهم برای مسلمان نباشه. اگر بخواد دولت چند گذرنامه بده خیلی خوب، هرچی میخواد بده، اینو محترم بده، چون در اسلام استطاعت شرطه، یکی استطاعت مالی، استطاعت بدنی، استطاعت راه، راه بی گذرنامه نمیشه، اگه ندادن تکلیف نداره، اگه دادن بده. این آقا یه مطلبیست، اینجور نشه، چون به من پیش از روز قبل یعنی دوشنبه شب سه‌شنبه بعضیا آمده بودن صحبت می‌کردن برای امر تزریق صورت بدی پیدا شده، افتضاح شده، نمره فروشی شده، بازار سیاه شده، یه چیزایی گفتن. من نمیخوام بگم چه قصدم، هیچ کار نمیخوام، هیچ میگم اگر هیچ نباید برم، هیچ دو ساعت اعلان انسان گذرنامه داده نمیشود تمام. اگه بنات برن نصف پارسال سلطه پارسال، اینو با یه برنامه صحیح عمل بشود، نه اهانت به دین خدا بشه، نه اهانت به مردم ایران بشه، نه اهانت به خود مملکت بشه، جایی نداره. در حدود ادب و احترام مردم به قدری که میشه درن گذرنامه بدن. اینو من خواهش میکنم روش تکیه کنید، جدیت کنید، با جناب آقای نخست وزیرم صحبت کنید، آبروی مردم و مسلمان ها حفظ میشه. خب روز جمعه توجهی کنید و آستان مقدس حضرت حسین علیه السلام و به یاد حضرت ابی عبدالله چند جمله بگم، احترامی بکنید، بعد به قصد قضای حوائج و شفاء مرزا چند بار آیه امن یجیب خونده شود، دعا کنیم به سلامت بروید. امروز از اون طفلک شیرخواره ابی عبدالله براتون بگویم. آقا آمد در خیام حرم برای وداع، با تمام زنها و بچه ها وداع کرد، با کلفتا، با زن صحابه، بچه 7 ساله، بچه 4 ساله، بغل کرد که یه نفر نگه آقای امام حسین به من توجه نکرد، خوب وداع کرد. بعد فکر کرد دیگه کسی مونده از قلم نیفته یه بار یه کسی بر دلش برنجه بگه حسین به من اعتنا نکرد، نه آقا دیگه کسی باقی نمونده. یا گفت آقا چرا، آقا چرا، آقا گفت چرا باقی مونده، نابلینی بلدی از صغیر حتی اومده، آقا اون شیرخارم بیارید من اونم ببوسمش، اونم وداعش کنم، این آخرین باره. رفتن بچه را آوردن دادن دست ابی عبدالله. آقا یک نگاهی کرد به بچه، خیلی متأثر شد. شیرخوار اگر شیر بخوره هم شیر آب، هم غذاست، هم قند، هم چربی. اما اگر یه شیرخوار گرسنه مونده قطعا تشنه هم هست، برای اینکه نه آب خورده نه غذا. آقا دید خیلی حالش بده، گفت زینب جان این بچه رو ببندش من ببرم به مردم نشونش بدم. یعنی ما سبتالا با مردم فقط حرف زدیم، القاعات فقط سمعی بوده، حالا بذار سمعی و بصریش کنیم، هم بگیم هم نشون بدیم. گفت بچه رو بیار. بچه رو توی پارچه سفید پیچید، آقا بغل کرد، آمد مقابل مردم، رو دست بلند کرد. اگر به من بگید بچه رو چجور نگه داشته آقا که بچه صدمه نخوره، من اونی که فکر میکنم هم از نظر بچه هم از نظر عمل بدی که اونا از جهت سربازی کردن همش اینجوره، من خیال میکنم آقا سواره، مشت کرده، پارچه تو چپس بچه رو گرفته، بچه رو دست بلند کرد، سر بچه چکیه داده به پشت دست آقا، پای بچه هم دم آرنج آقا، بچه به حال طبیعی به دست عبی عبدالله ایستاده. آقا بچه رو نشون داد، گفت ویلکم یا قوم، وای بر شما، عذاب بر شما، بلا بر شما، من که دیگه غیر از این شیرخوار کسی را ندارم، شما ببینید از اثرش چقدر در التهاب است. آقا حرف می زد، یه وقت خون از جلوی علی اصغر ریخت، بچه عزیزش روی دستش شهید شد. استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام بديع السماوات والارض، واساله أن يتوب علي توبة عبد ذليل ضعيف ضعف مسكين مستكين مستجير، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 باسمك العظيم العظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمین را در پناهت محافظت بفرما، ملت ما و مملکت ما را در پناهت حفظ بفرما، بلاد اسلامی را از شر اجانب محافظت بفرما، مسلمانها را در جنگ با اسرائیل پیروز بفرما. قدرت به اونها برگردان.
خدایا به مرزا شفا مرحمت بفرما، به همه ما حسنا بلد کرامت بفرما. اللهم ذرب ثم وجل فی فرج مولانا.